أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ابن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین مسئله که در این کلمه هست یکی تبیین معنای امامت هست، یکم استدلال این آیه بر لزوم عصمت امام. اما مسئله اولا که تبیین معنای امامت باشد، بحث در او در دو مقام خلاصه میشه. مقام اول این که آیا این امامت همون نبوت هست یا نه. اگر ثابت شد امامت همون نبوت است، دیگر نیازی به بحث‌های بعدی نیست. ولی اگر ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید در این زمینه بحث کرد که مراد از امامت چیست. در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است. چرا؟ چون این سؤال و جواب به این فیض خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه بوده شد. اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود، اون وقت خدای سبحان او را امام کرد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ماننده. در دوران پیری او دارای ذریه بود و چون در دوران پیری دارای ذریه بود، پس در این لحظه ای که سؤال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود. گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است، دیگر ممکن نیست خدا به غیر پیغمبر وحی بفرستد بمانند. پس طبق این دو شاهد این امامت غیر از نبوت. و از نظر ادبی هم که ملاحظه فرمودید جائل که اسم فاعل است، وقتی عمل میکند به نفس میدهد که معنی حال یا استقبال باشد، نه معنی ماضی. اینی جائل و چل ناس امامن یعنی الان یا آینده من ترا امام میکنم. و این چون در زمان پیری و در این زمان ابراهیم سلام الله علیه یقینا پیغمبر بود، پس این امامت غیر از نبوت است. اثبات این که امامت در آیه غیر از نبوت است خیلی سخت نیست، که این مقام اول بحث بود و قبلا گذشت. مقام ثانی بحث این است که حالا که ثابت شد امامت غیر از نبوت است، باید بحث شد که مل مراد من امامت چی. احتمال اول این بود که امام یعنی اصله و الگو و مقتدا. اینی جائل و چل ناس امامن یعنی لناس قدوتن و اصوتن. این معنا درست است که یکی از معانی امامت است و امام اصوه امت است، ولی ابراهیم سلام الله علیه از دیر زمان اصوه مردم بود. هر پیغمبری هم اصوه امت است، چون پیغمبر معصوم است، سنت او و سیره او برای امتش حجت است و این می شود اصوه. کدام پیغمبر است که الگو برای مردم نیست؟ اگر پیغمبر است و معصوم است، اعتقادش و اخلاقش و اعمالش امام عقاید و اخلاق و اعمالش، که مردم عقیده خود و خلق خود و عمل خود را تابع عقیده و خلق و عمل پیغمبرشون می کنند. پس هر پیغمبری امام است، یعنی اصوه و الگو. پس این احتمال هم روان. احتمال دوم که ابراهیم امام شد، نه یعنی اسوه برای مردم شد، امام امت شد، بلکه امام انبیا شد، امام ائمه شد، که انبیای دیگر به او اقتدا کردند به شهادت این که خدای سبحان و پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه دین داشت که این دینش قدوه ادیان آینده بود و خودش امام انبیای بعدی بود. این چند اشکال داشته عنایت فرمودید. بعضی از اشکالات شبهات داخلی بود، بعضی شبهات خارجی. شبهات داخلیش این بود که با خود آیه سازگار نیست. خدا فرمود اینی جائل چه لناس امامن للن انبیای والعیمه امامن، ترا امام مردم کردید، نه اینکه امام برای انبیای بعدی. شبه دوم این بود که خدای سبحان خود ابراهیم سلام الله علیه را جزء شیعیان نوح میداند. اون که امام الانبیا و امام الائمه است و پیشگام این قافله است نوح سلام الله علیه است، نه ابراهیم. برای اینکه خدای سبحان ابراهیم را جزء شیعیان نوح میداند، متمد و این من شیعتهی لابراهیم، لذا ملاحظه فرمودید در این حال که خدای سبحان برای همه انبیا حرمت قائل است، تنها کسی که درود جهانی برای او میفرستد نوح است. نسبت به سایر انبیا میفرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون و امثال ذلك. اما وقتی نوبت به نوح میرسد میفرماید سلام علی نوح فی العالمین، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم به خیری میرسد در کنار سفره نوح سلام الله علیه نشسته است. گرچه همه انبیا رنج دیدند، اما هیچ پیغمبری به اندازه نوح برای هدایت مردم زحمت نکشید که 10 قرن تقریبی او رنج ببیند. یعنی لبث فیهم الف الا 50 عاما، 950 سال رسالت داشت. این رنج 950 ساله باعث شد که سلام جهانی را به دنبال داشته باشد، سلام علی نوح فی العالمین. پس ابراهیم امام الانبیا نیست، امام الائمه نیست، اون که امام الانبیا و امام النبیین است نوح سلام الله. پس امامت معنای اسوه و الگو نیست، برای اینکه این معنا را قبلا ابراهیم دارا بود. امامت به معنای امام انبیا نیست، برای اینکه با شاهد داخلی و خارجی خواستار. عمده این احتمال سوم است که امامت یعنی سرپرستی جامعه، امام یعنی رهبر، یعنی حاکم، یعنی زعیم مردم، یعنی کسی که حکومت تشکیل بدهد. امام یعنی حاکم. اینی جائل و چل ناس امامم، یعنی اینی جائل و چل ناس حاکمم. حاکم غیر از قاضی، قاضی در تحت رهبری حاکم به سر می برد، احکام ولایتی را حاکم به عهده می گیرد. نصب به قاضی به عهده حاکم است. حکومت اصل است و قضا فرعی از فروعات حکومت. اینی جائل و چل ناس امامند، یعنی اینی جائل و چل ناس حاکمند، اینی جائل و چل ناس زعیم. امامت به این معنا حق است. یکی از مصادیق امامت حکومت و رهبری، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت اولا، و هر پیغمبری هم باید زعیم امام باشد ثانیا. نمی شود گفت پیغمبر دارای نبوت هست و دارای امامت معنی رهبری نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و نبی نباشد، مثل ائمه علیهم السلام که این حق به حکومت را دارن نسبت به امیر سلام الله علیه، ولی از اون طرف فرض و صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. بیان ذلک همون برهان عقلی بود که نقل شد. گرچه مرحوم امین الاسلام در مذهب فرمود به این که ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی امام نباشد، اما این قابل پذیرش نیست. اون دلیل عقلی که میگوید مردم پیغمبر میخواهند به این اکتفا نمی کند که مردم مسئله گو بخواهند. اگر کسی مسئله گو باشد اون شبه عقلی حل نمی شود. احتیاج مردم به پیغمبر برای تشکیل حکومت است، نه که انسان متجاوز را تعدید کن، جلوی هرج و مرج رو بگیرن. با مسئله گفتن که جلوی هرج و مرج گرفته نمی شود. دلیل عقلی که انسان پیغمبر می خواهد و همین دلیل عقلی را ائمه علیهم السلام مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه عنایت فرمود که به این دلیل مردم پیغمبر می خواهند، برای آن است که جلوی تجاوز مردم گرفته می شود. جلوی تجاوز که با مسئله گفتن گرفته نمی شود. اگر پیغمبر باشد فقط مردم را در برابر خیر به بهشت بشارت بده، در برابر شر از دوزخ بترساند، کاری با مردم نداشته باشد، فقط موعظه کند، نه سلاطین جور در برابر اینها میستند، نه اینها را میکشند و نه کاری با اینها دارند. این چی میدونید؟ قرآن میفرماید که چقدر انبیا را اینها کشتند،
معلوم میشود انبیا دایه داشتن. اگر کسی مسئله بگوید موعظه کند سلاطین جوی که او کاری ندارد. این چه خدا سبحانه تما چقدر انبیا را اینها کشتن میفهمد چقدر انبیا بودن که سفارایی کردن، جبهه تشکیل دادن، ستاری تشکیل دادن و که اگه من نبی قاتل معه ربیون کسی. این چه میفهمد یقترون النبیینه به غیره هست یا یقترون الانبیاء به غیره هست. برای این که انبیا کار داشتن با حکومت ها، اگر کاری نداشتن فقط موعظه میکردن با وارثی کسی کاری ندارد که نه اون برهان عقلی تعمیم می شود نه این ظواهر نقلی قابل توجیه است. اگر کسی پیغمبر باشد کارش فقط تبشیر به بهشت و انذار جهنم باشد، نه جلوی هرج و مرج جامعه گرفته می شود به اون دلیل عقلی تعمیم نخواهد شد اولا، نه با ظواهر قرآن سازگار ثانیا. این که قرآن می فرماید انبیا سفارایی کردن معلوم شد هر پیغمبری حرفی دارد. از این که طاغوتیان به زیر دستانشون می گفتن این کسی که ادعای پیغمبر دارد می خواهد شما را از این سرزمین بیرون کند، معلوم می شود دایه‌ای داشتن. منتها راه انبیا اول احتجاج بود، بعد از این که این برهان به حد نصاب رسی همراهش یا بعد موعظه حسنه بود، بعد دست به تبر یا به دست به شمشیر. این چنین نبود که یک پیغمبری بیاید فقط مسئله بگیرد، مگر اینکه یک پیغمبری مسئول باشد، کسی زیر دست او نبوت فرعی داشته باشد که کار او ارشاد باشد. اونگاه حاکم اون پیغمبر برتر است که حکومت تشکیل داد. منتها این پیغمبر که زیر پوشش اون نبی به سرایی دارد کارش ارشاد است. اگر مثلا لوط سلام الله علیه حکومتی تشکیل نداد، چون زیر تربیت ابراهیم سلام الله علیه، این معنا قابل پذیرش نیست که کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد. توضیحش هم این بود که انسان نظم میخواهد، اون نظم و جلوی هرج و مرج رو بگیره و تنها عاملی که جلوی هرج و مرج رو میگیره دین الهی و دین الهی وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که گذشته از دستورات شخصی عبادی درباره تجاوز به حدود و حقوق هم برنامه داشته باشد و وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیره که مسئول اجرا هم مشخص باشد و وقتی جلوی هرج و مرج گرفته می شود که مسئول اجرا شروع به کار کند، این برنامه ها را اجرا کند. این خاصیت اون کار خدا. حالا گاهی موفق می شوند، گاهی موفق نمی شوند، گاهی مردم توفیق دارند، گاهی مردم توفیق ندارند، اون دیگر به مردم بسته است. حالا اگر مردم حکومت یک پیغمبر را نپذیرفتند، این نه اشکال عقلی دارد، نه اشکال نقدی. نظیر همون که قبلا عرض شد که خدا می فرماد ما اگر فلون قریه را خراب کردیم برای اینکه فقط یک خانواده به این پیغمبر ایمان آوردن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. مثل اینکه سایر ائمه علیهم السلام حق شرعیشون این بود که حکومت تشکیل بدن، منتها مردم اون توفیق نداشتن که استفاده کنن. اون چی که از طرف خدا فرستادن حکام است که دیگر از اون طرف محدود نباشه. حالا مردم گاهی موفق می شوند، گاهی توفیق از اونا سلب می شود، مسئله دیگه که اون چه که به خدا برمی گردد باید به اشکال باشد، اون چه که به برهان عقلی برمی گردد باید به اشکال باشد. پس چون هر پیغمبری امامه و ممکن نیست کسی به عنوان واعظ از طرف خدا بیاید به کاری مردم نداشته باشد، پس ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود و این پیغمبریش هم با امامت هم دارد. این برهان عقلی. شواهد نقلیش هم این است که یک حاکم مگر چه می کنه؟ اگر ابراهیم همراه نبوتش امامت می داشت چه می کرد که الان نکرد؟ اگر ابراهیم حق تشکیل حکومت داشت بود چه کار می کرد؟ مثل این که موسای کریم که حق تشکیل حکومت داشت، همون کاری که موسای کرد قبلش ابراهیم سلام الله علیه ماشد. موسای کریم اولا احتجاج کرد، با قول لین احتجاج کرد، ابراهیم هم همین کرد. موسی کریم موعظه حسنه داشت، ابراهیم سلام الله علیه داشت. موسای کریم گروه را تربیت کرد که به دور او جمع شدن. ابراهیم هم همین طور موسای کریم اعلام موضع کرد و اعلام انتظار کرد. ابراهیم هم قبلا همین طور موسای کریم هجرت کرد، اینم هجرت. موسای کریم دست به عصا برد، اونم دست به تبر برد. اگر ابراهیم امام بود به حکومت میخواست تشکیل بدهد چی کار میکرد که الان نکرد؟ اگر یک کسی عهده‌دار مسئله گفتن باشد که خود را به آباتش نمیزند، دست به تبر نمیبرد. چه در همون آیه که دیرو تلاوت شد از سوره مبارکه حدید، خدای سبحان این مسئله آهن فرستادن را این وسط ذکر کرده، ثبوت به این که ما انبیا را فرستادیم همراه اینها بینات و کتاب فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، بعد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید لمنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. تمام سر این که ما انبیا را با بینات و کتاب فرستادیم و سر این که آهن فرستادیم معلوم میشه که کی دین خدا را یاری میکنه. این جمله دوم را در کنار لیقوم الناس بالقسط یک نکرد. فرمود ما انبیا را فرستادیم، با اونها بینات و معجزات و کتاب فرستادیم، بعد آهن فرستادیم که کارای سخت از آهن برمیاد، منافعی هم دارد. بعد فرمود ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. انبیا را که با این امور فرستادیم هم برای آن است که مردم قیام به قسط بکنند، هم معلوم میشود که دین مردم را یاری میکنند. خب اگر این آهن نقشی نمی داشت این جمله را قبلا زش می کرد نه بعدا. اینو در همون سوره مبارکه حدید مراجعه فرمودید که بعد از اینکه فرمود و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اونگاه فرمود ولی یعلم الله من ینصره ورسله بالغیب. آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اینا مخصوص به یک پیغمبر دون پیغمبر نیست، اینا جزء خطوط کلیه نبوت است. اینا نبوت عامه است. در بحث قلب ملاحظه فرمودید که یه وقت قرآن سرگذشت یک پیغمبر را ذکر میکنه، گاهی اوصاف کل پیغمبر را ذکر میکنه به عنوان نبوت عامه. این چیزی نیست هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه انسان باید باشد، هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه مرد باید باشد. اینا جزء آثار نبوت عامه است. در این کلیمه فرمود لقد ارسلنا رسولنا، مخصوص به یک پیغمبر نیست، یعنی انبیا را ما با این امور مجهز کردیم. بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب چرا بینات و کتاب و میزان به همراه انبیا فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا که مردم خودشون به قسط و عدل قیام کنند. خب یعنی هر کسی خودش آدم خوب بشه، یا نه هر کسی موظف است خودش خوب بشود دیگران هم خوب کند. ثبوت ما انبیا را نفرستادیم که هر کس فقط خودش رو دریابه. لیقوم الناس بالقسط، هر کسی خودش قیام بده، بلکه همراه انبیا آهن هم فرستادیم. و انزلنا الحدید، اساس آهن این نیست که با او خانه بسازن بشه تیر آهن. اساس آهن اول شمشیر است که فیه بأس شدید، بعد منافع علمی. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید به منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این ولیعلم گرچه است در لیقوم الناس بالغیب، اما بعد از انزال حدید گرچه. فرمود خدای سبحان انبیا را با این امور فرستاد برای دو نکته، یکی اینکه هر فردی آدم خوب بشود، یکی اینکه هر فردی دین خدا را یاری کند. با چی یاری کند؟ با آهنش بعث شدید دارد یاری کند. اول با احتجاج فکری که اون مهمتر از آهن است، چون جاهد هم دهی جهاد هم کبیر است. انبیا اول جهاد فکری کردن، بعد دست به تبر به شمشیر بردن. جهاد فکری البته بزرگترین جهاد است. خدای سبحان فرمود به جاهد هم دهی جهاد هم کبیر است. این جهاد کبیر است در باره غزوات و جنگ ها نفر بود که همون مهمترین جهاد جهاد فکری و جهاد علمی. با قرآن با اینا مبارزه بزرگ بکن، چون مهمترین مبارزه مبارزه فرهنگی. اگر نشد جهاد کوچک، شمشیر گرده بعد شدید دارد، اما نسبت فکر بعد شدید که ندارد. جهاد کبیر جهاد فکری، فمود به جاهد هم بهی جهاد کبیر را نشد دست به شمشیر. در این کریمه هم فرمود ما بینات فرستادیم، آهن فرستادیم، برای اینکه هم مردم خودشون آدم خوب بشن، هم دین خدا را یاری کنن. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، این اگر فقط مربوط به بیانات بود در کنار لیاقوم الناس بنقضیت می شود. یعنی اگر فقط هدایت مردم با موعظه مطرح بود، این را در همون جمله اورازش می شود. می فرمود فقط ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اگر فقط سخن از نسبت فکری بود، اما تنها نسبت فکری مطرح نیست، هم نسبت فکری مطرح است هم نسبت رزمی. لذا مسئله آهن و بعث شدید و انصار ذالک را بسرد کرد. اونگاه فرمود به اینکه انبیا که با این دو عامل آمدن، یعنی با بیانات میزان آمدن، ما از اون طرف بعث شدید را با آهن دادیم و آهن فرستادیم، با اینکه معلوم بشود که دین خدا را یاری میکنه. پس هیچ پیغمبری نیامد که مسئول اجرای حدودش نباشد. نه دین پیغمبر ناقص بود که مسئله حدودی تعذیرات برش نباشد، این یک. نه مجدی اون حدودی تعذیرات مبهم بود که معلوم نباشد چی حدود اجرا کند، دو. نه هرج و مرج در دین را داشت که هر کسی بخواهد حدود تعذیرات اجرا کند، این سه. میشد پیغمبر بیاید و همراهش حدود تعذیرات نباشد؟ خب اگر کسی کسی را کشت به حقوق کسی تجاوز کرد، در اون دین برنامه هست یا نیست؟ اگر برنامه هست، مشی اون حد بی تعذیر چیه؟ خود مردم هم که به شرجوم هم؟ یا خود پیغمبر هست؟ اگر فرض صحیح ندارد که کسی پیغمبر باشد و مجدی احکامش نباشد، پس کل نبیین فوق امام، کل نبیین فوق زعیم. این بخش از پروانش مرحوم امیر اسلام در مجمع قابل قبول نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد به پیغمبر نباشد، این در تحت رهبری پیغمبر به طرف رهبری که اعمال این طرف، ولی از اون طرف حرف ندارد کسی پیغمبر باشد، فقط کارش موعظه و مسئله بکن. شواهدی هم که هست این است که خدای سبحان می فرماید انبیا را اینا کشت. و چقدر از انبیا بود که رسمی داشتن، جنگ داشتن، رسال داشتن. خب اگر نبوت همراه با امامت نباشه، اون انبیایی که امام بودن خب کم بودن، مگه چند پیغمبر را خدای سبحان به عنوان امام در قرآن یاد کرده؟ این شما بود که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، نشانه آنه که هر نبی بالاخره مسئولیتی داره. اون تعبیرات در سوره آل عمران و امثال این آیات سوره آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 146 این است که همود و چه ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چقدر پیغمبر بودن که سفارایی کردن به جهاد داشتن و جنگ های فراوان داشتن، چه عنوان عنوان نبی، نه عنوان ائمه یا عنوان ملوک. نه همود چقدر ائمه بودن که حکومت تشکیل دادن، یا چقدر ملوک بودن که حکومت تشکیل دادن، فقط بود چقدر انبیا بودن. این اخذ عنوان نشانه آن است که نبی مسئول اجرای احکام خودش است. و چه اجر من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا بما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اینها هیچ ضعفی به خود نشون ندادند، هرگز اهل مسکنت نبوده، اهل حرکت بوده. اون کسی گرفتار ضعف است و زمینگیر است و یک جا آرمیده است و ساکن شده است، به اون میگن مسکین، قدرت حرکت ندارد. فبود انبیا مسکین نبودن، ساکن نبودن، زمینگیر نبودن، اینا متحرک بودن و جنگ میکردن و اون چند که به اینا میرسید صبر میکردن، اظهار ضعف نمیکردن. در همین سوره آل عمران آیه 112 میفرماید به این که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، همین این بنی اسرائیل انبیاء فراوانی را بدون حق کشتن. این قتل انبیاء بغیر حق در چند جای قرآن است، تنها این آیه نیست. پس عنوان هم عنوان ملوک یا ائمه نیست که ائمه را کشتن، ملوک را کشتن، نمود انبیاء را کشتن. معلوم شود نبی بما انه نبی مسئولیتی دارد. و ما میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یقیناً حکومت داشت و امامت داشت، هر کاری که پیغمبر کرد مشابه این را ابراهیم سلام الله علیه در همون ادوار قبلی کرده است. یه پیغمبر اول احتجاج حسن دارد، مثل که مفاجئین داشت، مثل که پیغمبر کرد. بعد ادعی به او ایمان می آورند و اعلام موضع می کنند. قهرن مجبور می شود ترک وطن کند، مهاجرت کند. وقتی گروه فراوانی به جلبی در ایمان آوردن، جنگ را شروع می کند، نبرد شروع می کند. همه اون کارهایی که پیغمبر ما داشت ابراهیم خلیل هم داشت در ادوار گذشته. اگر اعلام موضع بود که اذان من الله و رسوله ان الله بریء من المشرکین و رسوله، همین اعلام موضع در ابراهیم خلیل قبلا هم بود که گفت اننی براء منکم، یا من و قوم من نحن براء منکم. اگر مسئله مهاجرت بود، اینی مهاجر الی ربی در جریان ابراهیم خلیل بود، اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله بود. اگر مبارزه فرهنگی موضعی بود، یا عبت لنه تعبد و مالا یسمعش بود. اگر کاری که با سران شرک استکبار داشتن، ابراهیم خلیل هم داشته، علم تر الالذی هاکی ابراهیم فی قومی ان آتاه فی ربی ان آتاه الله الملک، که با نمرود در افتاد احتجاج فکری داشت. اگر بت شکنی بود، بودها را از کعبه به دور انداختن بود، همون کارم ابراهیم با تبر کرد و جعل هم جزازا الا کبیر الله. اگر دیگران جمع شدن پیغمبر رو آسیب درساند، درباره ابراهیم خلیل من همین طور بود. خب یک رهبر مگه چه می کنه؟ اونگاه ملازم فرمید خدای سبحان در دوران پیری که دیگر کاری از ابراهیم سلام الله علیه ساخته نیست، حالا دوران رحلت او، دعاهای اویی که پس از دیگر شروع می شود، ضراری او آمدن، او وقت که نوان پیدا کرد، چون خدا می فرماد او از ما فرزند خواست، ما نه تنها به او فرزند دادیم، به او نوان دادیم. این که از یعقوب به عنوان نافله یاد می کند، نافله از نفل است، نفل یعنی زائد. فرمود از ما فرزند خواست، ما به اسماعیل اسحاق دادیم و یعقوب نافلت هم به اون نوه دادیم که زائد بر فرزند است. خب حالا که فرزند های متعدد بیده نوه بیده کرد، مرتب دارد دعا میکنه رب فیلی و لبالده، دوران رفتن او، اون با خدا بخواد اینی جعال کل ناس اماما، اماما یعنی زعیما، ما تو را حاشم کردیم و هیچ اثری هم از این حکومتش نقل نکنه. و چی شد؟ خدا او را امام کرد یعنی رهبر کرد، چه بار کرد از این را؟ بگون قصدش تاریخ از قرآن نقل نکرد. خب این همه تلاش و کوشش برای این بود که به امامت برسد، وقتی به امامت رسید لابد در برابر طاغوتیان نیست، او قرآن نقل میکرد. این قرآنی که میفرماید ابراهیم ملتش اسوه ملله و خودش اسوه است و سر ملت ابراهیم، اگر به حکومت و رهبری در دوران آخر عمر رسیده باشد، یقینا نشانه های حکومت و رهبری او را نقل میکرد. تو چه کرد؟ تمام جزئیات مبارزات او را نقل کرد، چون که تمام مبارزات انبیای بعدی را نقل کرد. اما وقتی که به دوران پیری میرسد و ما ابراهیم را به امامت رسوندیم، اصلا نقل نمی کند که نتیجه امامت چی شد. ما بگیم تاریخ گم بود، خب تاریخ گم در قرآن که باید اشاره کند. یا بگیم حکومت در اون وقت ساده بود، خب اون وقت ممکن است که یک زندگی سادی داشتن. اما یه قدر جلوتر میریم ببینیم قرآن کریم میفرماید به اینکه قبل از شما مردانی بودن که وضع مالیشون از شما بهتر بود، زندگی هایی داشتن، قصرهایی داشتن که شما به اون قصرها نمیرسید. ارم ذات الامام الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، وضع مالی اونها بیشتر بود، استکبار اونها بیشتر بود. به پیغمبر اسلام میفرماید این سران قریش که در برابر تو میایستن، گرچه متمکنند و مال دارند و زورمندند، ولی به ما بلغو معشار ما آتینا هم، اینا به اوشی از اعشار زور قلدرهای صادق نرسیدن، ما اونها را خاک کردیم. اینا بی تیزی نیستن. در باره قارون که می فرماید ما این مفاتح حول تنوعو به اصدر، همونجا در کنارش در که قبر از قارون افرادی بودن که اشد و اکثر و مالن از او بودن، ما اونها را خاک کردیم. این چنین نیست که انسان بگه زندگی اوائل ساده بود و حکومت و امامت اینجا خیلی ساده بود و قرآن مطرح نکرد. قبل از ابراهیم که جریان عاد و ثمود مطرح است، که قبل از ابراهیم است، اونا انبیای نوحی هست، نه ابدن انبیای ابراهیمی، اونا قبل از ابراهیم سلام الله علیه بودن. فهمت مسئله آب و سمود این چه این است که ارم ذات العماد الاتی لم یخلق مثلها فی البلاد. اونا بودن که به تنهیتون من الجلاله بیوتن فارهین، امکاناتی داشتن که قطرهای سنگی در دل کوه میفتن. اگر یه همچه امکاناتی بود، اگر یه همچه استکباری بود که قرآن وقتی جریان قارون را نقل میکنن در کنارش میگه سرمایدار تر از او قبلا بودن و اونها را به دست هلاکت سپردیم. اگر به سران قرش میرسد میفرماد اینا چه اوشی از اعشار قدرت پیشینیان را ندارن و ما بلغو معشار ما آتیناهو فکذب و رسلی، ما اونها را به دست هلاکت سپردیم. پس نمیشود گفتیم که تاریخ گنجه و جریان حکومت ابراهیم را اصلا ثبت نکرده و بحث تاریخی نداریم. خطوط کلی را قرآن باید بیان کند، تاریخ عهده‌دار تفصیل او، ما الان بحث تاریخی نداریم. نمیتوان گفت به اینکه تاریخ گنجه است که تاریخ مبهم است، اما قرآن چه نور است، قرآن چه امامت را با این جلال شکوه نقل میکند باید رهاوردش هم بگد. و نمیتوان گفت زندگی اونها و حکومت اونها خیلی کمرنگ و رقیق بود، خیلی جزئی بود. حکومت یک امام نظیر دهداری یک دهدان است، نه اینچنین نبود. بلکه اگر آثار پیشینیان قوی تر نبود کمتر هم نبود، چون حلاکت ها آمده، سیل ها آمده، زلزله ها آمده، بسیار از حلاکت های دست جمعی آمده، آثار اونا محو شد. نمیشه گفت اینکه اونا حکومت نداشتن، یا نمیشه گفت حکومت اونها یه امر رقیقی. خب اون کسی که میگوید انا احیی و امید در برابر او ابراهیم نباید بیسته، اون فکر از بین نرد. اگر خود اون شخص از بین رفته باشد به فکرش که هست، اصلا ابراهیم برای چی امام شد؟ برای این است که دیگه کسی نگوید انا احیی و امید. و قرآن بگوید اینی جاهل و کل الناس اماما، و اصلا مطرح نکند که او در برابر این افکار چه کرد و همه اینها را مال قبل بدانه. این چنین نیست. پس هم عقلا هر پیغمبری امام است، امام یعنی رهبر، زعیم، حاکم، مسئول اجرای احکام، و هم ابراهیم سلام الله علیه همه این کارهای حکومتی را قبلا داشت. اگر ابراهیم زعیم بود چه میکرد چه نکرد؟ اگر زعیم بود همه این مبارزات فکری و غیر فکری را به عهده میگرفت و حالا میگرفته. پس نمیشود گفت که این امامت به معنای رهبری، چون امام به معنای رهبر قبلا وصف ابراهیم سلام الله علیه بود. این احتمال دوم را هم مرحوم امین الاسلام در مجمع دادن که فرمودن ابراهیم قبلا امام نبود، یعنی زعیم نبود، حاکم نبود، بعد حاکم شد. خب دیگر در برابر این سوال هیچ جوابی ندن، حتی سوال مطرح نمی کنن. خب اگه حاکم شد چه کرد؟ و همه کارهایی که قبلا کرده بود در برابر طاغوت که قبلا خود را به آتش داده بود الان چه کرد؟ اونگاه گاهی گفته می شد این که این بمن ذریتی که خدای سبحان می فرماید ذریه مرا هم به مقام امامت برسان، خدای سبحان اجابت کرد فرمود لا ینال اهل ظالمین، یعنی ذریه تو دو قسمت هم، بعضی ظالم هم بعضی غیر ظالم، اونا که ظالم نیستن به امامت می رسن. حالا ما ببینیم ذریه ابراهیم که به مقام امامت رسیدن کیان هم؟ آیا امامت یعنی ملک شدن؟ یعنی سلطان شدن؟ یا امامت چیز دیگر؟ گاه گفته می شود به این که خدای سبحان آل ابراهیم را حکمت به کتاب داد و به اینها ملک عظیم داد که فرمود آتینا آل ابراهیم کتاب و نبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون امامتی است که خدای سبحان در باره درخواست ابراهیم به ذریه او داد. آیا ملک بودن یعنی امام بودن؟ آیا ملک یعنی امامت؟ گاهی گفته می شود که اولاد ابراهیم یعنی انبیاء بعدی اینا به مقام امامت رسیدن. مثلا یوسف پیغمبر سلام الله علیه گذشته از نبوت به مقام امامت رسید برای اینکه ملک شد. حالا ببینیم او امام شد یا نشد. این که گفته می شود یوسف سلام الله علیه امام شد و از این وزیر دارایی به اقتصاد بودن او مقام امامت رو استفاده کردن به اینم درست بسیان. امام یعنی که امامی که خدای سبحان جعل میکند به امامتی که به ابراهیم داد، یعنی دین الهی را پیاده کند، مسئول اجرای دین الهی، زعیم مردم در مسائل اعتقادی و دینی به اجرای حدود اینا. خدای سبحان که در باره یوسف سخن میگوید. ببینیم آیا این سلطنتی که یوسف ورسی این همون امامت است؟ این همون اجابت دعای ابراهیم است یا چیزی دیگر؟ وقتی یوسف سلامون داره به زندان افتاد، اون خوابها را تحبیر کرد و اونها که خوابشون تحبیر شد و نجات پیدا کردن جریان را به ملک مصر رسوندن، پادشاه مصر میشین گفت آیه 54 سوره یوسف، وقال الملک ائتونی به استخلصت به نفسی. تازه سلطان مصر برای تعبیر رؤیای خود به هوش آمد، گفت پس اون زندانی که تعبیر خوب دارد او رو پیش من بیارید تا من او رو جزء خواص و مخلصین خود قرار بدم. از تقلیل سور نفسی فلان ما چلنه هون غار این مکل یوم لدینا مکین امین، اون را وزیر اقتصاد شد. قالت امی علا خضائر الارض امی حفیظ هست. بعضی خواستن بگر این امامت است، این همون اجابت دعای ابراهیم است. ابراهیم به خدای سبحان هست که زنین جرویتی، یعنی جرویه مرم امام کن. خدای سبحان فهمون از اونها جرویه که عادلن منها رو امام میکنیم. یکی از اون جرویه که عادل است و محکم است که به امامت رسید میگوین یوسف هست. حالا ببینیم یوسف امام شد یا نشد. وزیر اقتصاد یک پادشاه کافر که امام نیست، که امامت نیست. کدام حکم از احکام خدا رو توانست اجرا کند؟ حکومت تشکیل داد. واسه در برابر این ملک نیستد که امام یعنی رهبر، نه یعنی وزیر اقتصاد دارایی. امام یعنی ضعیف. اونجا بعضی ها فکر میکردن این آیه که در پایان سوره یوسف هست که یوسف عرض کرد ربه قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خدای تو من ملک داری، این ملک به امامت تفسیر کردن و تفسیر کردن. من ملک داری یعنی من امام کردی، یعنی دعای ابراهیم را جدم را دربار من مستجاب کردی، من امام کردی. خب امام یعنی چه؟ امام یعنی مجدی حدود الهی. ببینیم یوسف سلام الله وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد دین الهی رو اجرا کرد یا طبیعتاً مجبور بود دین همون طاغوت رو اجرا کنه؟ در همین سوره مبارک یوسف وقتی که برادر خود را دارد پیش خود نگه می‌دارد می‌فرماید به این که راه این که یوسف سلام الله برادر خود را گرفت این بود، آیه 76 سوره یوسف، تنها قصه ای که خدای سبحان از یوسف نقل میکند وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد، گذشته از این توضیح عادلانه، این بود که برادر خودش پیش خودش آورد، پدر مادرش خودش هم پیش خودش آورد. این که امامت نشد، این تشکیل حکومت نشد، این که اون وارد با طاغوت نشد. فرمود به این که تبدع به اوعیت هم قبل و آیتی ثم استخرجها من رعای اخیه کذلک کتمنا لیوسف. ما برای این که برادر یوسف رو به او برسانیم این راه رو نشانش داریم که از اون راه بتواند برادر خود را پیش خود نگه بدارد. چرا؟ برای این که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء الله، یعنی دینی که اون روز حاکم بود دین همین سلطان مصر بود، او که سلطان نبود، او که حاکم نبود، او وزیر اقتصاد دارایی بود، مسئول حفظ ارزاق و توزیع عادلانه ارزاق بود، او که نمیدن امام که فرمود دین حاکم بر مصر دین همون طاغوت بود. در اون دین گرفتن جز از اون راه ممکن نبود. اگر کسی متهم به فرقت بود خود او رو میگرفتن. در اسلام مسئله قطعیت است، در پیش اونهای میتونیم بود. همه دین حاکم برمی همین دین و روی این مقررات و قوانین اگر یوسف میخواست برادر خود را بگیرد داره به این راه نبود. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا دین. پس دین حاکم دین همون سلطان بود. خب اگر یوسف که وزیر اقتصاد دارایی میشه امام، اون سلطان که میشه امام الامام، این که امامت نیست. برای این که خدای سبحان به ابراهیم نفهمد رجب طلا ابراهیم رب به کلمات رفع از اما نقال نجایل کل ناس امام، این ملک سوری این مقام را خدای سبحان به بر رو فاجر میده. این همون توکل ملک منتشا و تنزع الملک منتشا و توعز منتشا و تزل منتشا. این ملک را خدای سبحان هم به نمرود داد فقط علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، هم به یوسف داد هم به سلیمان داد. این غرض امامت هست. امامت آن است که انسان زعیم مردم بشود در اجزای حدود الهی و لاغی. این ملک و سلطنت و حکومت یه امر سوری بزاری خدا به بر رو فاجر میدهد. اگر یوسف گفت ربه قد آتی ترین من الملک، همون معنا را خدا در باره نمود هم فرمود علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ایتارات خدا به خود نسبت داد که ما به اون ملک دادیم. این ملک غیر از امامت است. این ملک را خدا به عنوان آزمون به همه میدهد. اولا به ابراهیم هم که شد وزیر اقتصاد کاری از این جهت انجام نداشتانی هست. تنها کاری که کرد این بود که برادر خودش رو مقررات دین ملک گرفت. ما کان لیأخذ اخاه فی دین ملک، این دین همون مقرراتی بود که مسیحا داشتن، فرعون هم داشت. فرعون به مردم مصر گفت این که موسی میخواد دین شما را از بین ببره. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، او میخواد دین شما را از بین ببره. دینی که فرعون دم از اون میزد و خود را حامی اون میزد همون شرک و وثنیت بود. او گفت من میترسم موسی دین شما از بین ببره. اون مقررات حاکم به نام دین است. یوسف هم که آمد رو همه مقررات کار کرد نشد امام. پس نمی شد گفت موسی یوسف که گفت رب قد آتی ترین الملک، یعنی این اجابت دعای ابراهیم.
الحمدلله رب العالمین.